سلام و صبح بخیر، مهدی طاهپاس هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ. خب از اونجایی که پراگ و جمهوری چک هم مثل سایر نقاط دنیا از جمله ایران درگیر بحران کرونا است، متاسفانه تعدادی از همکاران ما هم دچار بیماری کووید 19 شدن که براشون آرزوی بهبودی داریم. در این حال برای پیروی از مقررات بهداشتی و کاهش تماس و حضور افراد در کنار هم ناچار شدیم که برنامه امروز رو نسبت به حالت عادی تغییر بدیم. طی روزهای آینده و در اولین فرصت به فرمت عادی صبحانه با خبر باز می‌گردیم. بابت این تغییر عذرخواهی و ازتون دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای که تدارک دیدیم توجه کنید. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و از تماس‌ها و رفت و آمدهای غیر ضروری اجتناب کنید. روزتون بخیر.
زنده شدن امیدها برای دستیابی به واکسن ویروس کرونا. دانشگاه آکسفورد بریتانیا اعلام کرد واکسن آزمایشیش میتواند سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با ویروس کرونا تربیت کند، خبری که واکنش نخست وزیر بریتانیا را در پی داشت.
این اخبار بسیار مثبت است. دانشمندان و محققان پیشتاز و جهانی ما در دانشگاه آکسفورد دستاورد بسیار خوبی کسب کردند. هنوز تضمینی وجود ندارد و نیاز به آزمایش‌های بیشتری است، اما گام مهمی در مسیر صحیح برداشته شد.
واکسن ساخته دانشگاه آکسفورد به 1077 داوطلب تزریق شده بود. حالا تایید شده که در بدن این افراد پاتن تولید شده و سطح گلوبول سفید هم افزایش یافته است. دانشگاه آکسفورد امیدوار است که مراحل بعدی آزمایش ها هم موفقیت آمیز باشد.
خیلی برای ما مهمه که بدونیم واکسنمون تا چه حد میتونه موفق باشه و بر کدوم بخش از مردم تأثیر میذاره. اما هر اطلاعاتی که از واکسن به دست بیاریم رو با طرفهای دیگه که برای ساختمون تلاش میکنن به اشتراک میذاریم تا به اونها در فهم میزان تأثیرگذاری واکسنهاشون کمک کنیم. معتقدیم اگر واکسن ما کارکرد خوبی داره، بعضی واکسنهای دیگر هم تأثیرگذار خواهند بود و برای همین در مسیر ساخت واکسن‌های دیگه هم کمک می‌کنیم.
پس از نتایج مثبت تحقیقات اولیه، دانشگاه آکسفورد برای تولید انبوه واکسن پس از تکمیل تحقیقات قراردادهای خود را با شرکت آسترازنیکا نهایی کرد.
می توانم اعلام کنم که با حمایت دولت، دانشگاه آکسفورد توافقنامه صدور مجوز جهانی برای ساخت واکسن را با شرکت آسترازنکا تکمیل کرد. این بدان معناست که اگر واکسن موفق باشد، شرکت آسترازنکا تا پیش از سپتامبر 30 میلیون واکسن خواهد ساخت.
اگرچه محققان تأکید می کنند که این تنها گام نخست است، اما می تواند نوید بخش پایان کابوسی باشد که هر روز جان هزاران نفر را در جهان می گیرد. اما در ایران خبرها همچنان درباره آمار مبتلایان و قربانیان زد و نقیض است. این بار سخنی که مدیر گورستان بهشت زهرای تهران بر زبان راند خبرساز شد.
الان بهشت زهرا 5 ماهه که در بحران شدیده. همین الان آمار کرونای تهران 3 رقمیه.
در حالی که در آمار رسمی آمار قربانیان کرونا به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. پیش از این رئیس جمهوری ایران رقمی از مبتلایان ارائه داد که جنجال بزرگی آفرید.
تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدند.
حالا وزارت بهداشت میگوید سخنان رئیس جمهوری آمار نیست.
اون 25 میلیون اصلا مبناش این نیست. تست دیگه ای بود، تست سرولوژی هست که مطالعه میشه در خیلی جای دنیا، عددهای مختلفی هم یک تخمینه بالاخره.
و با تشدید شیوع کرونا در ایران، مسئولان بهداشتی از افزایش رعایت پروتکل ها خبر میدهند. و در این میان سوال این است که تا کنون کدام منطقه از ایران گرفتار کرونا نشده؟
کجا سرات نگفتی؟
ابو موسا.
به دستور مقام های بهداشتی، واحد هایی که پروتکل ها را رعایت نکنند پلمب خواهند شد. ویروس کرونا اما همچنان میتازد.
این تصاویر که روز پنجشنبه از صدا و سیما پخش شد، ظاهراً در پاسخ به کمپینی با هشتگ شکنجه با کرونا است. کمپینی که با نامه حدود 500 نفر از فعالان سیاسی ایران خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه شکل گرفت. امضا کنندگان این نامه خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله نرگس محمدی شدند. تصاویری که در صدا و سیما پخش شده در وبسایت خبرگزاری میزان بدون آرم صدا و سیما وجود دارد. ظاهراً دوربین مخفی است که صدا را به وضوح ثبت کرده و با برش‌های ناشیانه‌ای حرف‌های معاینه کننده و یکی از زندانیان شنیده می‌شود. نرگس محمدی که میگوید خوب است، بدون اینکه معلوم شود در پاسخ به چه سوالی این جواب را میدهد. خانم محمدی فعال حقوق بشری است که به 16 سال حبس محکوم شده و از سال 93 در زندان است. دی ماه پارسال او را به این زندان انتقال دادند، زندان زنجان. خانواده او خبر دادند که خانم محمدی در زندان به کرونا مبتلا شده است و خواستار مرخصی او هستند.
سلامت یکایک زندانیان.
اما سخنگوی قوه قضاییه ابتلای او به کرونا را رد کرده است. در پاسخ تغییر رحمانی همسرش در توییتر نوشته حدود 9 نفر از کادر زندان زنجان به کرونا مبتلا شدند. سخنگوی قوه قضاییه چرا انکار می‌کند؟ به همه این مبتلایان رسیدگی کنید، از جمله نرگس، این وظیفه شماست. اما رئیس دادگستری استان زنجان پاسخ عجیبی داد.
هر روز صبح تمامی زندانی ها ازش تست گرفته میشه، هم تبسنجی میشه هم اکسیژن سنجی میشه و معاینات ظاهری درباره زندانی ها انجام میپذیره که حتی اگر مشکوک بودن ما نسبت به جداسازی اینها اقدام کنیم.
معلوم نیست چطور مسئولان زندان زنجان میتوانن هر روز تمام زندانیان را معاینه کنند. اما تغییر رحمانی همسر خانم محمدی با اشاره به تصاویر صدا و سیما نوشته بعد از مدت‌های مدیدی من و بچه‌ها لحظه ای نرگس را دیدیم. نرگسی که همراه با 12 نفر دیگر مبتلا به کرونا است. حتی شکل برخاستنش نشان از ضعف می‌دهد. در توییت دیگری هم از قوه قضاییه انتقاد می‌کند و می‌گوید چرا به جای مصاحبه علنی از دوربین مخفی استفاده کردید. او می‌نویسد نرگس اگر 30 ثانیه هم حرف بزند تایید می‌کند که مبتلا به کرونا است. بعد از همه‌گیری کووید 19 مقام‌های قوه قضاییه گفتند به 100 هزار زندانی مرخصی دادند تا از همه‌گیری این بیماری در زندان جلوگیری کنند، اما زندانیان سیاسی از این مرخصی محروم شدند. حتی ابتلا به کووید 19 بعضی از آنها از جمله سامر رجبی از زندانیان محیط زیستی هم تایید شد. سعید دهخان وکیل دادگستری از افرادی مثل زینب جلالیان هم نام برد، کسی که به اتهام عضویت در پژاک، یک گروه شبه نظامی کرد، ابتدا به اعدام و بعد به حبس ابد محکوم شد و از سال 1386 تا کنون زندانی است. خانم جلالیان در زندان قرچک به کووید 19 مبتلا شده است. سهیلا حجاب هم یکی از فعالان حقوق بشری زندانی است که عفو بین الملل میگوید به کووید 19 مبتلا شده و وضعیتش نامشخص است. موضوع عدم دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات پزشکی محدود به دوران کرونا نمی شود. تابستان پارسال هم چند نفر از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به وضع آرش صادقی زندانی سیاسی که به سرطان استخوان مبتلا است، بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن از عدم دسترسی زندانیان سیاسی ایران به خدمات پزشکی ابراز نگرانی شده است. در این بیانیه گفته شده این مسئله صرفاً یک مورد خاص و محدود نیست، بلکه به گفته نویسندگان بیانیه یک الگوی ثابت شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
عراق، همسایه غربی ایران با جمعیتی بیش از 40 میلیون نفر، میزبان کارگران مهاجر از کشورهای دور و نزدیک است. وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، زندگی را برای این کارگران مهاجر سخت کرده است. با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهان رکورد چشمگیری داشته است. سقوط ارزش نفت، اقتصاد عراق دومین تولید کننده نفت خام اوپک را کوچکتر کرده است. بنابر گزارش بانک جهانی امسال تولید ناخالص داخلی عراق 10% کاهش پیدا کرده است. این کشور بعد از سالها با بحران اقتصادی بی سابقه ای روبروست. قرنطینه و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا کارگران غیر رسمی را در خطر فقر مطلق قرار داده است. برآورد می‌شود در عراق 95% از مشاغل به حالت تعلیق درآمده است.
می‌خوام برگردم خونه ولی هیچ پولی ندارم. اگه الان برم پاکستان 700 دلار خرج رفتنم که ندارم. حتی 1 دلار هم دستم نیست. 4 ماهه که کار نکردیم. واسه همین نمیشه برگردم پاکستان.
در دهه گذشته صدها هزار کارگر مهاجر که بیشترشان اهل کشورهای جنوب آسیا هستند برای کار در مشاغل مختلف به عراق آمدند. از کار در میدانهای نفت گرفته تا رستورانها. حالا تنها از 250,000 کارگر ثبت شده اهل بنگلادش 20,000 نفر شغل خود را از دست دادند. 9,000 نفر از این کارگران در شرکت‌های بین‌المللی نفت کار می‌کردند.
دولت از کسب و کار هیچ حمایتی نکرده. هیچ کدوم از اعضای دولت، هیچ وزارتخونه‌ای کمکی نکردند. حتی راجع به این مسئله حرفی هم نزدند.
برآورد می شود بعد از پایان قرنطینه نیز اوضاع اقتصادی بهبود چشمگیری نداشته باشد. صاحبین مشاغل نگرانند که نتوانند میزان فروش و یا فعالیت خود را به وضعیت پیش از شیوع بیماری کووید 19 برگردانند. نزدیک به نیمی از آنها ممکن است به طور موقت و یا برای همیشه دست از کار بکشند. مشکلات مالی، شرایط کار و زندگی کارگران مهاجر در عراق را نگران کننده کرده است. اینجا موصل عراق است. این شهر که دومین شهر پر جمعیت عراق و مرکز استان نینواست همچنان در میان آوار و ویرانه‌های جنگ قرار دارد. 3 سال از پایان جنگ در این شهر می‌گذرد، اما هنوز بخش غربی موصل بازسازی نشده است. ویرانه‌های شهر حتی در افق هم دیده می‌شوند. این ویرانه‌ها بازمانده حمله نظامی علیه داعش در ژوئیه سال 2017 هستند. شهر موصل عراق در ماه ژوئن 2014 تحت کنترل گروه داعش افتاد. این شهر قدیمی صحنه شدیدترین درگیری‌های بین داعش و نیروهای امنیتی عراق بود. نیروی امنیتی عراق با حمایت ائتلاف بین‌المللی موفق شد در ژوئیه 2017 موصل را آزاد کند. بخش‌های بزرگی از این شهر قدیمی هنوز زیر آوار دفن شده است. بعضی از شهروندان موصل که دوباره به شهر برگشتند میگویند سازمان‌های غیر دولتی و سازمان ملل برخی از کارهای بازسازی شهر را انجام دادند.
بعد مرور 3 سال از کوشی موصل
3 سال گذشته جز بازسازی‌های جزئی هیچ اتفاق خاصی در موصل نیفتاده. با تشکر از برنامه توسعه سازمان ملل که شرایطی ایجاد کرد که بخشی از آوار رو بتونیم از شهر خارج کنیم، اما دولت محلی و مرکزی هیچ کاری نکردن. مقصر اصلی دولت مرکزیه. هر مسئولی به نفع خودش کار میکنه. هیچ کس اینجا نیومده و چیزی برای مردم مصیبت زده فراهم نکرده. این شهر به معنای واقعی فاجعه زده است.
موصل هنوز با مشکلات خدمات اولیه مانند برق، آب و مراقبت‌های بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کند. تنها 2 پل از 5 پل تخریب شده این شهر بازسازی شده است. بانک جهانی هزینه بازسازی یکی از آنها را تامین کرده است. اخیراً بانک جهانی مبالغ بازسازی شهرهای آزاد شده را به تأمین هزینه‌های لازم برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده است.
اکثریت الدوائر بالأيسر والزخم كله صاير بال
اکثر مؤسسات دولتی در بخش شرقی موصل قرار دارند. برای همین شرق موصل پر جنب و جوشه. اگه مؤسسات دولتی در بخش غربی باز بشن، بازار باب و توپ هم دوباره باز میشه و مردم دوباره به این قسمت از شهر برمیگردن. همین در مورد ترمینال های اتوبوس و فروشنده ها هم صدق میکنه.
اهل البسطات كلها ترجع.
کمبود سرمایه گذاری و کسری بودجه تلاش‌ها را برای بازسازی کندتر کرده است. عوامل دیگری که بر بازسازی موسل تأثیر گذاشته، تغییرات سیاسی در مناطق آزاد شده از جمله استان نینوا بوده است. درگیری‌های سیاسی در این مناطق باعث شد که استاندار نینوا 3 بار تغییر کند. بحران دیگری که مشکلات موسل را حل نشده باقی گذاشته، اعتراضات گسترده ضد دولتی است. این اعتراضات که در ماه اکتبر 2019 آغاز شد، بنبستی سیاسی ایجاد کرد. دولت عراق در این دوران بیش از 5 ماه بدون نخست وزیر بود. شرق موسل به دلیل اینکه در دوران جنگ خسارت کمتری متحمل شده، اوضاع بهتری دارد. بازارها، مدارس و مؤسسات دولتی بازگشایی شدند. و همین موضوع باعث تقویت اقتصاد بخش شرقی موسل شده است. اکثر ساکنین بخش غربی یا در اردوگاه هستند یا در خانه‌های اجاره‌ای شرق موسل زندگی می‌کنند. آنها نمی‌توانند به خانه‌های خود بازگردند زیرا خانه‌هایشان تخریب شده و توانایی بازسازی آن را ندارند.
اولین تصاویر با کیفیت از خورشید. اینها نزدیکترین عکس هایی است که تاکنون از خورشید گرفته شده. مدارگرد خورشیدی ناسا و آژانس فضایی اروپا این تصاویر را در ماه ژوئن ثبت کرد، زمانی که فاصله آن با خورشید نصف فاصله زمین و خورشید بود. مدارگرد خورشیدی ناسا و اروپا ماه فوریه از کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد. این مدارگرد خورشیدی ماه قبل از فاصله 77 میلیون کیلومتری از خورشید عکس گرفته است. تصاویر ارسال شده از مدارگرد پدیده ای را به نام کمفایر نشان می دهد که از جو خورشید به بیرون پرتاب می شوند. این انفجارها شعله هایی هستند که میلیون ها بار از شراره های خورشیدی کوچکتر هستند. محققان می گویند این شراره ها که به دلایل نامعلومی از سطح خورشید داغ‌ترند، ممکن است جو بیرونی این ستاره را گرم‌تر کنند. Campfires and dark fibrils
and ghosts and whatever we saw. اینها اولین عکس‌های آزمایشی هستند و خیلی زوده که ازشون یک نتیجه علمی بگیریم، ولی حدس می‌زنیم که پدیده کمپ فایر به تغییراتی در میدان مغناطیسی خورشید مربوط میشه که اسمش اتصال مجدد مغناطیسیه.
مدارگرد خورشیدی مأموریتی مشترک بین ناسا و آژانس فضایی اروپا است که با هدف تصویربرداری از مناطق قطبی خورشید انجام شده. حالا برای اولین بار محققان می توانند فعالیت‌های مغناطیسی خورشید را ببینند. این پروژه ممکن است اطلاعات بیشتری از خورشید، نزدیکترین ستاره به زمین، به ما بدهد.
این مهمه که از ارتباط خورشید با زمین بیشتر بدونیم. ما هنوز از کارکرد خورشید اطلاعات زیادی نداریم و این برای ما در زمینه‌های مختلفی مهمه، از سیستم الکترونیک روی زمین گرفته تا موقعیت فضانوردان در مدار زمین. تجهیزات مدارگرد خورشیدی به ما در این رابطه کمک می‌کنه.
اگر این پروژه درست پیش رود، مدارگرد خورشیدی می تواند برای اولین بار از قطب‌های خورشید هم عکس بگیرد. قطب‌های خورشید هر 11 سال یک بار تغییر می کند، پدیده‌ای که دلیل آن چندان روشن نیست. جابجایی قطب‌ها می تواند بر جو زمین تأثیر بگذارد و در ارتباطات ماهواره‌ای و رادیویی اختلالات ایجاد کند. 2 سال دیگر این فضاپیمای 1.5 میلیارد دلاری قرار است بعد از گذشتن از سیاره زهره به نزدیکترین فاصله به خورشید برسد. بیشتر محققان کنترل مأموریت‌های این مدارگرد را از خانه خود انجام می‌دهند. به دلیل شیوع ویروس کرونا، مرکز آژانس فضایی اروپا در دارمشتات آلمان تعطیل شده و تنها تعداد کمی از مهندسان در مرکز حضور دارند.
اینجا دریاچه طبریه یا جلیل است، پست‌ترین دریاچه آب شیرین جهان. پس از حدود 20 سال سطح آب این دریاچه به بالاترین حد خود رسیده. اتفاقی خوشایند و مهم، اما به دور از چشم همه. به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال توریستی به این منطقه سفر نکرده است.
Behind me is the Sea of Galilee.
پشت سر من دریاچه جلیل قرار گرفته. الان برای اولین بار بعد از 20 سال پر آب شده. از این بابت خیلی خوشحالیم. برای همه ما که اطراف این منطقه زندگی می‌کنیم خبر خیلی خوبیه. برای کشاورزا، توریستا و همه. متاسفانه الان به خاطر ویروس کرونا اینجا خالیه. این وقت سال ما انتظار داریم پر از توریست باشه. هر سال مردم از سراسر اسرائیل به این دریاچه زیبا میان که خوش بگذرونن.
خشکسالی در چند سال گذشته باعث پایین آمدن سطح آب این منطقه شد، اما حالا جزیره‌های کوچک دریاچه به زیر آب رفتند و پوشش خشک گیاهی که لبه ساحل را پوشانده بود ناپدید شده است. این دریاچه آب شیرین به طول 21 کیلومتر و به پهنای 12 کیلومتر است. آب دریاچه پر شده، اما شیوع بیماری کووید 19 به صنعت توریسم این منطقه آسیب زده است. امسال از زائران یهودی که به دیدن این دریاچه می آیند خبری نیست و اقتصاد ساکنین اینجا در نبود مسافران دچار مشکل شده است.
ماه مارس اوج زیارت توریست هاست. امسال کسی نیومده، اما ما امیدمون رو از دست نمیدیم. همین حالا هم گروه های زیادی از خارج برای ماه های سپتامبر و اکتبر و زمستون امسال و سال بعد رزرو کردن.
مردم محلی منطقه باور دارند که سطح آب جلیل در روحیه مردم اسرائیل تأثیر می‌گذارد. هرچه آب بالاتر باشد مردم خوشحال ترند. با شیوع ویروس کرونا اسرائیل مانند بیشتر مناطق دنیا محدودیت‌های رفت آمد شدیدی را ایجاد کرد، اما با بهتر شدن وضعیت امید است این محدودیت‌ها به زودی کم شود. اسرائیل تا کنون بیش از 16,000 مورد ابتلا و بیش از 200 مورد مرگ بر اثر کووید 19 را ثبت کرده است.
روسیه مسکو. این مجسمه یادبود یکی از قهرمانان این روزهای دنیاست. مأموران تحویل کالا. با شیوع ویروس کرونا در روسیه از پزشکان و پرستاران برای مقابله با این بحران تقدیر شد. اما زندگی در قرنطینه بدون توزیع کنندگان کالا و پیک ها ممکن نبود. این یادبود سمتری به دست هنرمند روس الکسی گاریکوویچ ساخته شده. مجسمه شکلی توخالی از یک مرد ایستاده است و از جنس فلز زنگ زده درست شده است. زیر آن نوشته تقدیم به کسانی که قرنطینه را ممکن کردند.
این مجسمه منو خیلی خوشحال میکنه. تا حالا تو زندگیم ندیده بودم یادبودی برای مامورهای تحویل کالا بسازن. فوق العاده است. همچین چیزی رو جای دیگه ندیدم. میدونم که پیک بودن و پخش کالا در طول قرنطینه کار خیلی مهمی بود.
دولت روسیه در پی شیوع ویروس کرونا در مسکو قرنطینه و محدودیت‌های شدیدی را وضع کرد. در این دوران بیشتر شهروندان مسکو برای رفع نیازهای روزانه و جلوگیری از گسترش بیماری به پیک‌های دوچرخه سوار و مأموران تحویل کالا وابسته بودند. با وجود خطر بیماری، پیک‌ها در طول قرنطینه غذا، بسته‌های پست و خرید را به دست مردم می‌رساندند.
تو قرنطینه پیکا به ما کمک کردن که خونه بمونم و خرید نرم. الانم مواقعی که زمان کم دارم غذا سفارش میدم و وقتم رو برای آشپزی نمیذارم.
در روسیه و در اوج شیوع ویروس کرونا، مسکو از جمله شهرهایی بود که بیشترین آمار مبتلایان به کشته شدگان بر اثر بیماری کووید 19 را در این کشور ثبت کرد. شهروندان مسکو در قرنطینه تنها برای زمانهای کوتاه و برای مراجعه به مراکز پزشکی اجازه ورود از خانه‌های خود را داشتند. این مجسمه یاد بود به سفارش 5 شرکت روس ساخته شده است که بسیاری از کارکنانشان در بخش توزیع و تحویل کالا فعالیت می‌کنند. هدف از سفارش و ساخت این مجسمه بزرگداشت و قدردانی از حدود 60,000 مأمور تحویل کالاست که در وضعیت بحرانی قرنطینه به کار خود ادامه دادند. خودروی بدون سرنشین شرکت استارلاین روسیه است. این خودرو به تنهایی و بدون دخالت راننده در جاده های سن پترزبورگ حرکت می کند. در این آزمایش سنسورهای راهیابی ماشین مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهندسین پروژه بدون دخالت دست مسیر حرکت را از صفحه نمایش ماشین کنترل کرد. این ماشین به صورت اتوماتیک موانع را از طریق سنسورهایش شناسایی کرده و از آنها عبور می‌کند.
نتایج آزمایش امروز که در شرایط واقعی و محیط شهری انجام شد نشون میده که باید روی فاصله تشخیص موانع بیشتر کار کنیم. همه چیز به شرایط خیابون‌های شهر بستگی داره. ما باید روی تغییر مسیر در خطوط جاده هم کار کنیم که این موضوع برای امنیت ماشینایی که در پشتمون حرکت میکنن خیلی مهمه.
مهندسین که توانایی خودرو را در تشخیص آبرین پیاده، چراغ راهنمایی و عبور خودروها مورد آزمایش قرار دادند، از نتایج بسیار راضی بودند. آنها معتقدند هنوز برای این ماشین جای پیشرفت بیشتری وجود دارد. ماشین استارلاین مجهز به فناوری‌های روز مانند ماهواره‌های با دقت بالا، دوربین‌های پیشرفته و رادار است. در این ماشین برای تأمین امنیت در رانندگی چندین سنسور به طور همزمان کار می‌کنند. از مزیت‌های پروژه استارلاین استفاده از چندین سنسور برای پشتیبانی است. این سنسورها در صورت خرابی یا ارائه اطلاعات غلط جایگزین یکدیگر می شوند.
قیمت ماشین های بدون سرنشین خیلی زیاده و فروش خوبی نداره. تا زمانی که مقرون به صرفه نباشه کسی اون رو نمی خره. فکر می کنم این ماشین ها باعث تغییر صنعت حمل و نقل و خودروهای شخصی بشه. البته تغییرات در مورد وسایل شخصی به این زودی ها اتفاق نمی افته.
با این حال برای استفاده از این ماشین ها باید قوانین جدیدی تصویب کرد. در حال حاضر قوانین رانندگی در روسیه برای خودروهایی است که راننده به صورت فیزیکی در آن حضور دارد. توسعه دهندگان استارلاین انتظار دارند در ماه‌های آینده قوانین جدید برای ماشین‌های بدون سرنشین تصویب شود. آنها قصد دارند آزمایش‌های خود را تا سال 2022 تکمیل کنند. در حال حاضر ماشین‌های بدون سرنشین استارلاین و شرکت فناوری یاندکس برای رانندگی در جاده‌ها آماده هستند. ماشین‌هایی که بدون نیاز به راننده حرکت کرده و به موانع و شرایط جاده‌ها واکنش مناسب نشان می‌دهند. توسعه دهندگان استارلاین امیدوارند محصول خود را به زودی معرفی کرده و تا 10 سال آینده آن را در جاده‌ها ببینند.
سلام و صبح بخیر، مهدی طاهپاس هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ. خب از اونجایی که پراگ و جمهوری چک هم مثل سایر نقاط دنیا از جمله ایران درگیر بحران کرونا است، متاسفانه تعدادی از همکاران ما هم دچار بیماری کووید 19 شدن که براشون آرزوی بهبودی داریم. در این حال برای پیروی از مقررات بهداشتی و کاهش تماس و حضور افراد در کنار هم ناچار شدیم که برنامه امروز رو نسبت به حالت عادی تغییر بدیم. طی روزهای آینده و در اولین فرصت به فرمت عادی صبحانه با خبر باز می‌گردیم. بابت این تغییر عذرخواهی و ازتون دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای که تدارک دیدیم توجه کنید. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و از تماس‌ها و رفت و آمدهای غیر ضروری اجتناب کنید. روزتون بخیر.
زنده شدن امیدها برای دستیابی به واکسن ویروس کرونا. دانشگاه آکسفورد بریتانیا اعلام کرد واکسن آزمایشیش میتواند سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با ویروس کرونا تربیت کند، خبری که واکنش نخست وزیر بریتانیا را در پی داشت.
این اخبار بسیار مثبت است. دانشمندان و محققان پیشتاز و جهانی ما در دانشگاه آکسفورد دستاورد بسیار خوبی کسب کردند. هنوز تضمینی وجود ندارد و نیاز به آزمایش‌های بیشتری است، اما گام مهمی در مسیر صحیح برداشته شد.
واکسن ساخته دانشگاه آکسفورد به 1077 داوطلب تزریق شده بود. حالا تایید شده که در بدن این افراد پادتن تولید شده و سطح گلوبول سفید هم افزایش یافته است. دانشگاه آکسفورد امیدوار است که مراحل بعدی آزمایش ها هم موفقیت آمیز باشد.
خیلی برای ما مهمه که بدونیم واکسنمون تا چه حد میتونه موفق باشه و بر کدوم بخش از مردم تأثیر میذاره. اما هر اطلاعاتی که از واکسن به دست بیاریم رو با طرفهای دیگه که برای ساختمون تلاش میکنن به اشتراک میذاریم تا به اونها در فهم میزان تأثیرگذاری واکسنهاشون کمک کنیم. معتقدیم اگر واکسن ما کارکرد خوبی داره، بعضی واکسنهای دیگر هم تأثیرگذار خواهند بود و برای همین در مسیر ساخت واکسن‌های دیگه هم کمک می‌کنیم.
پس از نتایج مثبت تحقیقات اولیه دانشگاه آکسفورد برای تولید انبوه واکسن، پس از تکمیل تحقیقات قراردادهای خود را با شرکت آسترازنیکا نهایی کرد.
می توانم اعلام کنم که با حمایت دولت، دانشگاه آکسفورد توافقنامه صدور مجوز جهانی برای ساخت واکسن را با شرکت آسترازنکا تکمیل کرد. این بدان معناست که اگر واکسن موفق باشد، شرکت آسترازنکا تا پیش از سپتامبر 30 میلیون واکسن خواهد ساخت.
اگرچه محققان تأکید می کنند که این تنها گام نخست است، اما می تواند نوید بخش پایان کابوسی باشد که هر روز جان هزاران نفر را در جهان می گیرد. اما در ایران خبرها همچنان درباره آمار مبتلایان و قربانیان زد و نقیض است. این بار سخنی که مدیر گورستان بهشت زهرای تهران بر زبان راند خبرساز شد.
الان بهشت زهرا 5 ماهه که در بحران شدیده. همین الان آمار کرونای تهران 3 رقمیه.
در حالی که در آمار رسمی آمار قربانیان کرونا به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. پیش از این رئیس جمهوری ایران رقمی از مبتلایان ارائه داد که جنجال بزرگی آفرید.
تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن.
حالا وزارت بهداشت میگوید سخنان رئیس جمهوری آمار نیست.
اون 25 میلیون اصلا مبناش این نیست. بس. تست دیگه ای بود، تست سرولوژی هست بس. که مطالعه میشه در خیلی جای دنیا، عددهای مختلفی هم بس. یک تخمینه بالاخره.
و با تشدید شیوع کرونا در ایران، مسئولان بهداشتی از افزایش رعایت پروتکل ها خبر میدهند. و در این میان سوال این است که تا کنون کدام منطقه از ایران گرفتار کرونا نشده؟
کجا سراز نگفتی؟
ابو موسا.
به دستور مقام های بهداشتی، واحد هایی که پروتکل ها را رعایت نکنند پلمب خواهند شد. ویروس کرونا اما همچنان میتازد.
این تصاویر که روز پنجشنبه از صدا و سیما پخش شد، ظاهرا در پاسخ با کمپینی با هشتگ شکنجه با کرونا است. کمپینی که با نامه حدود 500 نفر از فعالان سیاسی ایران خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه شکل گرفت. امضا کنندگان این نامه خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله نرگس محمدی شدند. تصاویری که در صدا و سیما پخش شده در وبسایت خبرگزاری میزان بدون آرم صدا و سیما وجود دارد. ظاهرا دوربین مخفی است که صدا را به وضوح ثبت کرده و با برش‌های ناشیانه‌ای حرف‌های معاینه کننده و یکی از زندانیان شنیده می‌شود. نرگس محمدی که میگوید خوب است، بدون اینکه معلوم شود در پاسخ به چه سوالی این جواب را میدهد. خانم محمدی فعال حقوق بشری است که به 16 سال حبس محکوم شده و از سال 93 در زندان است. دی ماه پارسال او را به این زندان انتقال دادند، زندان زنجان. خانواده او خبر دادند که خانم محمدی در زندان به کرونا مبتلا شده است و خواستار مرخصی او هستند.
سلامت یکایک زندانیان.
اما سخنگوی قوه قضاییه ابتلای او به کرونا را رد کرده است. در پاسخ تغییر رحمانی همسرش در توییتر نوشته حدود 9 نفر از کادر زندان زنجان به کرونا مبتلا شدند. سخنگوی قوه قضاییه چرا انکار می‌کند؟ به همه این مبتلایان رسیدگی کنید، از جمله نرگس، این وظیفه شماست. اما رئیس دادگستری استان زنجان پاسخ عجیبی داد.
هر روز صبح تمامی زندانی‌ها ازش تست گرفته میشه، هم تبسنجی میشه هم اکسیژن سنجی میشه و معاینات ظاهری درباره زندانی‌ها انجام میپذیره که حتی اگر مشکوک بودن ما نسبت به جداسازی اینها اقدام کنیم.
معلوم نیست چطور مسئولان زندان زنجان میتوانن هر روز تمام زندانیان را معاینه کنند. اما تغییر رحمانی همسر خانم محمدی با اشاره به تصاویر صدا و سیما نوشته بعد از مدت‌های مدیدی من و بچه‌ها لحظه‌ای نرگس را دیدیم. نرگسی که همراه با 12 نفر دیگر مبتلا به کرونا است. حتی شکل برخاستنش نشان از ضعف می‌دهد. در توییت دیگری هم از قوه قضاییه انتقاد می‌کند و می‌گوید چرا به جای مصاحبه علنی از دوربین مخفی استفاده کردید. او می‌نویسد نرگس اگر 30 ثانیه هم حرف بزند تایید می‌کند که مبتلا به کرونا است. بعد از همه‌گیری کووید 19 مقام‌های قوه قضاییه گفتند به 100 هزار زندانی مرخصی دادند تا از همه‌گیری این بیماری در زندان جلوگیری کنند، اما زندانیان سیاسی از این مرخصی محروم شدند. حتی ابتلا به کووید 19 بعضی از آنها از جمله سام رجبی از زندانیان محیط زیستی هم تایید شد. سعید دهخان وکیل دادگستری از افرادی مثل زینب جلالیان هم نام برد، کسی که به اتهام عضویت در پژاک، یک گروه شبه نظامی کرد، ابتدا به اعدام و بعد به حبس ابد محکوم شد و از سال 1386 تا کنون زندانی است. خانم جلالیان در زندان قرچک به کووید 19 مبتلا شده است. سهیلا حجاب هم یکی از فعالان حقوق بشری زندانی است که عفو بین الملل میگوید به کووید 19 مبتلا شده و وضعیتش نامشخص است. موضوع عدم دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات پزشکی محدود به دوران کرونا نمی شود. تابستان پارسال هم چند نفر از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به وضع آرش صادقی زندانی سیاسی که به سرطان استخوان مبتلا است، بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن از عدم دسترسی زندانیان سیاسی ایران به خدمات پزشکی ابراز نگرانی شده است. در این بیانیه گفته شده این مسئله صرفاً یک مورد خاص و محدود نیست، بلکه به گفته نویسندگان بیانیه یک الگوی ثابت شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
عراق، همسایه غربی ایران با جمعیتی بیش از 40 میلیون نفر، میزبان کارگران مهاجر از کشورهای دور و نزدیک است. وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا زندگی را برای این کارگران مهاجر سخت کرده است. با شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان رکورد چشمگیری داشته است. سقوط ارزش نفت اقتصاد عراق دومین تولید کننده نفت خام اوپک را کوچکتر کرده است. بنابر گزارش بانک جهانی امسال تولید ناخالص داخلی عراق 10% کاهش پیدا کرده است. این کشور بعد از سالها با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبروست. قرنطینه و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا کارگران غیر رسمی را در خطر فقر مطلق قرار داده است. برآورد می‌شود در عراق 95% از مشاغل به حالت تعلیق درآمده است.
می‌خوام برگردم خونه ولی هیچ پولی ندارم. اگه الان برم پاکستان $700 خرج رفتنمه که ندارم. حتی $1 دستم نیست. 4 ماهه که کار نکردیم. واسه همین نمیشه برگردم پاکستان.
در دهه گذشته صدها هزار کارگر مهاجر که بیشترشان اهل کشورهای جنوب آسیا هستند برای کار در مشاغل مختلف به عراق آمدند. از کار در میدانهای نفت گرفته تا رستورانها. حالا تنها از 250 هزار کارگر ثبت شده اهل بنگلادش 20 هزار نفر شغل خود را از دست دادند. 9 هزار نفر از این کارگران در شرکت‌های بین‌المللی نفت کار می‌کردند.
دولت از کسب و کار هیچ حمایتی نکرده. هیچ کدوم از اعضای دولت، هیچ وزارتخونه‌ای کمکی نکردند. حتی راجع به این مسئله حرفی هم نزدند.
برآورد می شود بعد از پایان قرنطینه نیز اوضاع اقتصادی بهبود چشمگیری نداشته باشد. صاحبین مشاغل نگرانند که نتوانند میزان فروش و یا فعالیت خود را به وضعیت پیش از شیوع بیماری کووید 19 برگردانند. نزدیک به نیمی از آنها ممکن است به طور موقت و یا برای همیشه دست از کار بکشند. مشکلات مالی، شرایط کار و زندگی کارگران مهاجر در عراق را نگران کننده کرده است. اینجا موصل عراق است. این شهر که دومین شهر پر جمعیت عراق و مرکز استان نینواست همچنان در میان آوار و ویرانه‌های جنگ قرار دارد. 3 سال از پایان جنگ در این شهر می‌گذرد، اما هنوز بخش غربی موصل بازسازی نشده است. ویرانه‌های شهر حتی در افق هم دیده می‌شوند. این ویرانه‌ها بازمانده حمله نظامی علیه داعش در ژوئیه سال 2017 هستند. شهر موصل عراق در ماه ژوئن 2014 تحت کنترل گروه داعش افتاد. این شهر قدیمی صحنه شدیدترین درگیری‌های بین داعش و نیروهای امنیتی عراق بود. نیروی امنیتی عراق با حمایت ائتلاف بین‌المللی موفق شد در ژوئیه 2017 موصل را آزاد کند. بخش‌های بزرگی از این شهر قدیمی هنوز زیر آوار دفن شده است. بعضی از شهروندان موصل که دوباره به شهر برگشتند میگویند سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل برخی از کارهای بازسازی شهر را انجام دادند.
بعد مرور 3 سال آمد کشی موصل.
3 سال گذشته جز بازسازی‌های جزئی هیچ اتفاق خاصی در موصل نیفتاده. با تشکر از برنامه توسعه سازمان ملل که شرایطی ایجاد کرد که بخشی از آوار رو بتونیم از شهر خارج کنیم. اما دولت محلی و مرکزی هیچ کاری نکردن. مقصر اصلی دولت مرکزیه. هر مسئولی به نفع خودش کار میکنه. هیچ کس اینجا نیومده و چیزی برای مردم مصیبت زده فراهم نکرده. این شهر به معنای واقعی فاجعه زده است.
موصل هنوز با مشکلات خدمات اولیه مانند برق، آب و مراقبت‌های بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کند. تنها 2 پل از 5 پل تخریب شده این شهر بازسازی شده است. بانک جهانی هزینه بازسازی یکی از آنها را تامین کرده است. اخیراً بانک جهانی مبالغ بازسازی شهرهای آزاد شده را به تأمین هزینه‌های لازم برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده است.
اکثریت الدوائر بالأيسر
اکثر مؤسسات دولتی در بخش شرقی موسل قرار دارن، برای همین شرق موسل پر جنب و جوشه. اگه مؤسسات دولتی در بخش غربی باز بشن، بازار باب و توپ هم دوباره باز میشه و مردم دوباره به این قسمت از شهر برمیگردن. همین در مورد ترمینال های اتوبوس و فروشنده ها هم صدق میکنه. اهل البساط كلها ترجع.
کمبود سرمایه گذاری و کسری بودجه تلاش ها را برای بازسازی کندتر کرده است. عوامل دیگری که بر بازسازی موسل تأثیر گذاشته، تغییرات سیاسی در مناطق آزاد شده از جمله استان نینوا بوده است. درگیری های سیاسی در این مناطق باعث شد که استاندار نینوا سه بار تغییر کند. بحران دیگری که مشکلات موسل را حل نشده باقی گذاشته، اعتراضات گسترده ضد دولتی است. این اعتراضات که در ماه اکتبر 2019 آغاز شد، بنبستی سیاسی ایجاد کرد. دولت عراق در این دوران بیش از 5 ماه بدون نخست وزیر بود. شرق موسل به دلیل اینکه در دوران جنگ خسارت کمتری متحمل شده، اوضاع بهتری دارد. بازارها، مدارس و مؤسسات دولتی بازگشایی شدند و همین موضوع باعث تقویت اقتصاد بخش شرقی موسل شده است. اکثر ساکنین بخش غربی یا در اردوگاه هستند یا در خانه های اجاره‌ای شرق موسل زندگی می کنند. آنها نمی توانند به خانه های خود بازگردند، زیرا خانه هایشان تخریب شده و توانایی بازسازی آن را ندارند.
اولین تصاویر با کیفیت از خورشید. اینها نزدیکترین عکس هایی است که تاکنون از خورشید گرفته شده. مدارگرد خورشیدی ناسا و آژانس فضایی اروپا این تصاویر را در ماه ژوئن ثبت کرد، زمانی که فاصله آن با خورشید نصف فاصله زمین و خورشید بود. مدارگرد خورشیدی ناسا و اروپا ماه فوریه از کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد. این مدارگرد خورشیدی ماه قبل از فاصله 77 میلیون کیلومتری از خورشید عکس گرفته است. تصاویر ارسال شده از مدارگرد پدیده ای را به نام کمفایر نشان می دهد که از جو خورشید به بیرون پرتاب می شوند. این انفجارها شعله هایی هستند که میلیون ها بار از شراره های خورشیدی کوچکتر هستند. محققان می گویند این شراره ها که به دلایل نامعلومی از سطح خورشید داغ‌ترند، ممکن است جو بیرونی این ستاره را گرمتر کنند.
اینها اولین عکس های آزمایشی هستند و خیلی زوده که ازشون یک نتیجه علمی بگیریم، ولی حدس میزنیم که پدیده کمپ فایر به تغییراتی در میدان مغناطیسی خورشید مربوط میشه که اسمش اتصال مجدد مغناطیسیه.
مدارگرد خورشیدی مأموریتی مشترک بین ناسا و آژانس فضایی اروپا است که با هدف تصویربرداری از مناطق قطبی خورشید انجام شده. حالا برای اولین بار محققان می توانند فعالیت‌های مغناطیسی خورشید را ببینند. این پروژه ممکن است اطلاعات بیشتری از خورشید، نزدیکترین ستاره به زمین، به ما بدهد.
این مهمه که از ارتباط خورشید با زمین بیشتر بدونیم. ما هنوز از کارکرد خورشید اطلاعات زیادی نداریم و این برای ما در زمینه‌های مختلفی مهمه، از سیستم الکترونیک روی زمین گرفته تا موقعیت فضانوردان در مدار زمین. تجهیزات مدارگرد خورشیدی به ما در این رابطه کمک می‌کنه.
اگر این پروژه درست پیش رود، مدارگرد خورشیدی می تواند برای اولین بار از قطب‌های خورشید هم عکس بگیرد. قطب‌های خورشید هر 11 سال یک بار تغییر می کند، پدیده‌ای که دلیل آن چندان روشن نیست. جابجایی قطب‌ها می تواند بر جو زمین تأثیر بگذارد و در ارتباطات ماهواره‌ای و رادیویی اختلالات ایجاد کند. 2 سال دیگر این فضاپیمای 1.5 میلیارد دلاری قرار است بعد از گذشتن از سیاره زهره به نزدیکترین فاصله به خورشید برسد. بیشتر محققان کنترل ماموریت‌های این مدارگرد را از خانه خود انجام می‌دهند. به دلیل شیوع ویروس کرونا، مرکز آژانس فضایی اروپا در دارمشتات آلمان تعطیل شده و تنها تعداد کمی از مهندسان در مرکز حضور دارند.
اینجا دریاچه طبریه یا جلیل است، پسترین دریاچه آب شیرین جهان. پس از حدود 20 سال سطح آب این دریاچه به بالاترین حد خود رسیده. اتفاقی خوشایند و مهم، اما به دور از چشم همه. به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال توریستی به این منطقه سفر نکرده است.
پشت سر من دریاچه جلیل قرار گرفته، الان برای اولین بار بعد از 20 سال پر آب شده. از این بابت خیلی خوشحالیم. برای همه ما که اطراف این منطقه زندگی می‌کنیم خبر خیلی خوبیه. برای کشاورزا، توریستا و همه. متاسفانه الان به خاطر ویروس کرونا اینجا خالیه. این وقت سال ما انتظار داریم پر از توریست باشه. هر سال مردم از سراسر اسرائیل به این دریاچه زیبا میان که خوش بگذرونن.
خشکسالی در چند سال گذشته باعث پایین آمدن سطح آب این منطقه شد، اما حالا جزیره های کوچک دریاچه به زیر آب رفتند و پوشش خشک گیاهی که لبه ساحل را پوشانده بود ناپدید شده است. این دریاچه آب شیرین به طول 21 کیلومتر و به پهنای 12 کیلومتر است. آب دریاچه پر شده، اما شیوع بیماری کووید 19 به صنعت توریسم این منطقه آسیب زده است. امسال از زائران یهودی که به دیدن این دریاچه می آیند خبری نیست و اقتصاد ساکنین اینجا در نبود مسافران دچار مشکل شده است.
ماه مارس اوج زیارت توریست هاست. امسال کسی نیومده، اما ما امیدمون رو از دست نمیدیم. همین حالا هم گروه های زیادی از خارج برای ماه های سپتامبر و اکتبر و زمستون امسال و سال بعد رزرو کردن.
مردم محلی منطقه باور دارند که سطح آب جلیل در روحیه مردم اسرائیل تأثیر می‌گذارد. هرچه آب بالاتر باشد مردم خوشحال ترند. با شیوع ویروس کرونا اسرائیل مانند بیشتر مناطق دنیا محدودیت‌های رفت آمد شدیدی را ایجاد کرد، اما با بهتر شدن وضعیت امید است این محدودیت‌ها به زودی کم شود. اسرائیل تا کنون بیش از 16,000 مورد ابتلا و بیش از 200 مورد مرگ بر اثر کووید 19 را ثبت کرده است.
روسیه مسکو. این مجسمه یادبود یکی از قهرمانان این روزهای دنیاست. مأموران تحویل کالا. با شیوع ویروس کرونا در روسیه از پزشکان و پرستاران برای مقابله با این بحران تقدیر شد. اما زندگی در قرنطینه بدون توزیع کنندگان کالا و پیک ها ممکن نبود. این یادبود سمتری به دست هنرمند روس الکسی گاریکوویچ ساخته شده. مجسمه شکلی توخالی از یک مرد ایستاده است و از جنس فلز زنگ زده درست شده است. زیر آن نوشته تقدیم به کسانی که قرنطینه را ممکن کردند.
این مجسمه منو خیلی خوشحال میکنه. تا حالا تو زندگیم ندیده بودم یادبودی برای مامورهای تحویل کالا بسازن. فوق‌العاده است. همچین چیزی رو جای دیگه‌ای ندیدم. میدونم که پیک بودن و پخش کالا در طول قرنطینه کار خیلی مهمی بود.
دولت روسیه در پی شیوع ویروس کرونا در مسکو قرنطینه و محدودیت‌های شدیدی را وضع کرد. در این دوران بیشتر شهروندان مسکو برای رفع نیازهای روزانه و جلوگیری از گسترش بیماری به پیک‌های دوچرخه سوار و مأموران تحویل کالا وابسته بودند. با وجود خطر بیماری، پیک‌ها در طول قرنطینه غذا، بسته‌های پست و خرید را به دست مردم می‌رساندند.
تو قرنطینه پیکا به ما کمک کردن که خونه بمونم و خرید نرم. الانم مواقعی که زمان کم دارم غذا سفارش میدم و وقتمو برای آشپزی نمیذارم.
در روسیه و در اوج شیوع ویروس کرونا، مسکو از جمله شهرهایی بود که بیشترین آمار مبتلایان به کشته شدگان بر اثر بیماری کووید 19 را در این کشور ثبت کرد. شهروندان مسکو در قرنطینه تنها برای زمانهای کوتاه و برای مراجعه به مراکز پزشکی اجازه ورود از خانه های خود را داشتند. این مجسمه یاد بود به سفارش 5 شرکت روس ساخته شده است که بسیاری از کارکنانشان در بخش توزیع و تحویل کالا فعالیت می کنند. هدف از سفارش و ساخت این مجسمه بزرگداشت و قدردانی از حدود 60,000 مأمور تحویل کالاست که در وضعیت بحرانی قرنطینه به کار خود ادامه دادند. خودروی بدون سرنشین شرکت استارلاین روسیه است. این خودرو به تنهایی و بدون دخالت راننده در جاده های سن پترزبورگ حرکت می کند. در این آزمایش سنسورهای راهیابی ماشین مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهندسین پروژه بدون دخالت دست مسیر حرکت را از صفحه نمایش ماشین کنترل کرد. این ماشین به صورت اتوماتیک موانع را از طریق سنسورهایش شناسایی کرده و از آنها عبور می‌کند.
نتایج آزمایش امروز که در شرایط واقعی و محیط شهری انجام شد نشون میده که باید روی فاصله تشخیص موانع بیشتر کار کنیم. همه چیز به شرایط خیابون‌های شهر بستگی داره. ما باید روی تغییر مسیر در خطوط جاده هم کار کنیم که این موضوع برای امنیت ماشینایی که در پشتمون حرکت میکنن خیلی مهمه.
مهندسین که توانایی خودرو را در تشخیص آبرین پیاده، چراغ راهنمایی و عبور خودروها مورد آزمایش قرار دادند، از نتایج بسیار راضی بودند. آنها معتقدند هنوز برای این ماشین جای پیشرفت بیشتری وجود دارد. ماشین استارلاین مجهز به فناوری‌های روز، مانند ماهواره‌های با دقت بالا، دوربین‌های پیشرفته و رادار است. در این ماشین برای تأمین امنیت در رانندگی چندین سنسور به طور همزمان کار می‌کنند. از مزیت‌های پروژه استارلاین استفاده از چندین سنسور برای پشتیبانی است. این سنسورها در صورت خرابی یا ارائه اطلاعات غلط جایگزین یکدیگر می‌شوند.
قیمت ماشین‌های بدون سرنشین خیلی زیاده و فروش خوبی نداره. تا زمانی که مقرون به صرفه نباشه، کسی اون رو نمی‌خره. فکر می‌کنم این ماشین‌ها باعث تغییر صنعت حمل و نقل و خودروهای شخصی بشه. البته تغییرات در مورد وسایل شخصی به این زودی‌ها اتفاق نمی‌افته.
با این حال برای استفاده از این ماشین ها باید قوانین جدیدی تصویب کرد. در حال حاضر قوانین رانندگی در روسیه برای خودروهایی است که راننده به صورت فیزیکی در آن حضور دارد. توسعه دهندگان استارلاین انتظار دارند در ماه‌های آینده قوانین جدید برای ماشین‌های بدون سرنشین تصویب شود. آنها قصد دارند آزمایش‌های خود را تا سال 2022 تکمیل کنند. در حال حاضر ماشین‌های بدون سرنشین استارلاین و شرکت فناوری یاندکس برای رانندگی در جاده‌ها آماده هستند. ماشین‌هایی که بدون نیاز به راننده حرکت کرده و به موانع و شرایط جاده‌ها واکنش مناسب نشان می‌دهند. توسعه دهندگان استارلاین امیدوارند محصول خود را به زودی معرفی کرده و تا 10 سال آینده آن را در جاده‌ها ببینند.